سلام و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میریم سراغ کتابی که احتمالاً همین الان جلوی شما بازه. عربی زبان قرآن پایه 8 و تمرکزمون روی الدرس الاول هست. مراجعت دروس صف سابع.
بله، درسی که شاید به نظر خب فقط یه مرور ساده بیاد.
دقیقاً، ولی در واقع پایه‌های خیلی مهمی رو دوباره محکم می‌کنه. هدفمون اینه که با هم نه فقط مطالب رو دوره کنیم، بلکه بفهمیم چرا این قواعد و کلمات اینقدر کلیدی هستن. میخواییم واژه‌های جدید رو جور یاد بگیریم که تو ذهن بمونن. ببینیم چطور میشه از همین درس برای امتحان آماده شد. و خب چند تا ترفند یادگیری هم بهتون بگیم. آماده اید که نگاه دقیق تر به این درس بندازیم و ببینیم چه چیزهای جالبی میشه ازش کشف کرد؟
حتماً. ببینید این درس اول مثل یه جور پل میمونه بین چیزهایی که سال 7 یاد گرفتید و مباحث جدید سال 8. ساختارش هم خیلی منطقیه. اول یه واژه‌نامه داریم به اسم المعجم برای لغات جدید.
آها.
بعد متن و تمرین‌هایی که عمدتاً نکات دستوری و واژگان کلیدی سال قبل و خب هدف گرفتن، تصاویر کتاب رو هم دست کم نگیرید. خیلی مهمن.
واقعا چطور مثلا؟
به خصوص توی یادگیری لغات و فهم بعضی تمرین ها خیلی کمک میکنن. کلیدواژه های اصلی این درس که مدام باهاشون سر و کار داریم چیا هستن؟ زمایر، مخصوصا زمایر اشاره مثل این و آن.
بله.
افعال ماضی یعنی کارهایی که در گذشته انجام شدن. اعدال 1 تا 12، رنگ ها، روزهای هفته و فصل های سال.
خب اینها خیلی پایه‌ای هستن پس.
دقیقاً، بلوک‌های سازنده خیلی از جملات هستن اینا.
خب این عالیه که ساختار مشخصه. اما یه سوال که شاید برای شما هم پیش اومده باشه اینه که چرا اصلا باید مطالب سال قبل رو مرور کنیم؟ مگه عربی مثل نمیدونم ریاضی نیست که پله پله بریم جلو و قبلی رو بذاریم کنار؟
سوال خوبیه. اتفاقاً برعکسه. زبان به خصوص عربی مثل ساختمونه. پایه‌ها باید محکم باشن.
آها.
مرور باعث تثبیت میشه و جلوی فراموشی رو میگیره.
و اینکه چطور میشه از همین تمرین‌های به ظاهر ساده بیشترین بهره رو برای امتحان برد؟
دقیقاً. به این هم میرسیم. این تمرین‌ها الگوهای خوبی برای سوالات امتحان هستند.
بسیار خوب. پس بیایید از همون اول شروع کنیم. بخش واژه‌نامه یا المعجم در صفحه 11. اینجا 17 تا کلمه جدید داریم که قراره به دایره لغات شما اضافه بشن. من کلمه عربی رو میخونم و بعد با هم معنی فارسیش رو میگیم. 1. مطبخ. خب این یعنی؟
آشپزخانه.
درسته. 2. بسیط.
ساده.
3. الثامن.
8. که به پایه 8 اشاره داره دیگه.
بله. 4. کرة القدم. این جالبه.
فوتبال. آره، از کره یعنی توپ و قدم یعنی پا.
آها. 5. مراجعه.
مرور، دوره کردن، همون کاری که الان داری میکنی.
دقیقا. 6. حافله.
اتوبوس.
7. ممرض.
پرستار.
8. حلوانی.
شیرینی فروش.
خب ادامه بدیم. 9. موقف.
ایستگاه، مثلا ایستگاه اتوبوس. موقف الحافلات.
آهان، چه خوب. 10. رز.
برنج.
11. موظف.
کارمند.
12. رسائل. جمع هستین؟
بله، جمع رساله یعنی نامه ها.
13. نجح. این فعله؟
آفرین، فعله یعنی موفق شد، ماضی هست.
14. زملا. اینم جمعه؟
بله، جمع زمیل یعنی همکلاسی ها.
15. سنتون دراسیه.
سال تحصیلی.
16. نصوص.
متنها، جمع نص.
و آخرین کلمه 17. طباخ.
آشپز.
خب، 17 تا کلمه جدید کم هم نیست.
نه واقعا. حالا سوال اینه چطور میشه اینها رو به خاطر سپرد؟
دقیقا. راه حلی دارید؟
یه راه خوب که خیلی ها جواب گرفتن استفاده از تصویرسازیه. سعی کنید برای هر کلمه یه تصویر توی ذهنتون بسازید.
چطوری مثلا؟
مثلا برای هافلا، همون اتوبوس زرد رنگ مدرسه که شاید توی کتابم عکسش باشه، یا اتوبوسی که هر روز می‌بینید. آها، یا برای ممرض، یه پرستار با روپوش سفید توی درمانگاه.
فهمیدم.
حتی میتونید کلمه رو به یه موقعیت فصل کنید. مثلا طباخ رو توی مطبخ تصور کنید که داره رز میپزه.
این ایده تاثیرسازی عالیه. یا حتی ساختن یه جمله خیلی کوتاه با کلمه جدید.
دقیقاً.
مثلا الطباخ و فل مطبخ.
آفرین. اینطوری کلمه توی کاربردش معنی پیدا میکنه. پیوند دادن کلمه به کاربردش در جمله یکی از مؤثرترین روش هاست.
درسته. چون زبان فقط لغت حفظ کردن نیست که.
بله، کلمات توی جمله جون میگیرن.
خب، از واژه‌ها بگذریم و بریم سراغ بخش‌های اصلی‌تر درس که مرور قواعد و جملات هستن. تمرین اول توی صفحه 12 از ما میخواد جملاتی رو ترجمه کنیم که پر از ضمایر اشارن.
بله، ضمایر اشاره خیلی مهمن.
چون دائم برای اشاره به چیزها یا افراد ازشون استفاده میکنیم. من چند تاش رو میخونم و با هم ترجمه و نکتش رو میگیم. مثلا جمله اول. هذا شرطی و ایرانیون. خب ترجمهش میشه این پلیس ایرانیست.
نکته کلیدیش چیه اینجا؟
هذا برای اشاره به مفرد مذکر نزدیک به کار رفته. درسته؟
دقیقاً. مفرد مذکر نزدیک. حالا جمله بعدی رو ببینید.
هذه الحلوانیت و ماهرتون. یعنی این شیرینی فروش خانوم ماهر است.
اینجا چی عوض شد؟
به جای هادا از هاده استفاده شده. چون حلوانیه مؤنثه.
آفرین، این همون تطابق جنسیتیه که عربی خیلی روش تاکید داره. برای مفرد مؤنث نزدیک میشه هاده.
حالا بریم سراغ اشاره به دور. جمله سوم. ذالک طباخ نظیف. یعنی آن آشپز مرد تمیز است.
اینجا زالکه اومده. چرا؟
چون هم مفرده، هم مذکره و هم دوره. آن آشپز.
درسته. و برای مؤنث دور؟
جمله چهارم. تلک الحافله کبیره. یعنی آن اتوبوس بزرگ است. که تلکه برای مفرد مؤنث دوره.
عالی. پس همینجا چهار تا ضمیر اشاره اصلی مفرد رو دوره کردیم. هازا، هاذه برای نزدیک
و ذالک تلک برای دور.
بله، و این الگو برای مثنا یعنی دو نفر یا دو چیز و جمع هم ادامه پیدا میکنه.
مثنا هم داره؟
بله، مثلا توی همون تمرین یک جمله پنجم. هازان الموظفان صادقان. این دو کارمند مرد راستگو هستند. اینجا از هازانی استفاده شده.
هازانی پس برای مثنای مذکر نزدیکه؟
دقیقاً. و برای مثنا مؤنث نزدیک چی داریم؟ جمله ششم.
هاتان الممرضتان صابرتان. این دو پرستار خانم صبور هستند.
پس هاتانه برای مثنا مؤنث نزدیکه.
می‌بینید حتی برای دو نفر هم ضمیر اشاره جداگانه وجود داره. این دقت زبان عربیه.
جالبه واقعا. خب برای جمع چی؟
برای جمع ساده تره. دو تا ضمیر اشاره داریم که هم برای مذکر به کار میرن هم مؤنث. یکی برای نزدیک، یکی برای دور.
چی هستن؟
هاولایی برای جمع نزدیک. مثل جمله هفت. هاولا زملا واقفون.
یعنی؟
این همکلاسی ها ایستاده اند.
بله. و اولائه که برای جمع دور. مثل جمله هشت. اولائه کل امهات جالسات.
آن مادران نشستند.
دقیقاً. نکته کلیدی که از این تمرین باید با خودتون ببرید اینه. ضمیر اشاره که بهش میگیم اسم اشاره باید حتماً با اسم بعدش که بهش میگیم مشارون الیه از نظر
جنسیت و تعداد.
آفرین. جنسیت مذکر مؤنث و تعداد مفرد مثنا جمع مطابقت داشته باشه. این یه قانون اساسیه که همه جا تکرار میشه.
پس مثلا نمیشه گفت هذا بنت.
نه اصلا، باید بگید هذه البنت.
خب این از ضمایر اشاره. حالا بریم سراغ یه مبحث مهم دیگه که توی این درس مرور میشه. فعل ماضی.
بله، افعال گذشته.
تمرین چهارم توی صفحات 14 و 15 پر از مثالهای خوب برای این موضوع. فعل ماضی یعنی فعلی که نشون میده کاری در گذشته انجام شده. درسته؟
کاملا درسته.
خب من چند تا از جملات این تمرین رو میخونم تا ببینیم چطور فعل با فاعلش هماهنگ میشه. جمله اول: انتما ذکرتما صدیقکما. ترجمه: شما دو نفر دوستتان را یاد کردید.
خب اینجا چی رو میبینیم؟ ضمیر فاعلی انتما هست، یعنی شما دو نفر. فعل چی شده؟
شده ذکرتما. انگار یه توما چسبید آخرش.
دقیقاً، اون توما آخر فعل مثل مهر عمل میکنه. بهش میگیم شناسه. نشون میده فاعل همون انتما بوده.
آها، پس این شناسه ها مهمن.
خیلی. هر کدوم از 14 صیغه فعل ماضی شناسه مخصوص خودش رو داره. جدول کاملش توی صفحه 21 کتاب هست. حتما باید خوب یادش بگیرید.
حتما. حالا جمله دوم: هم لعبوا کرة القدم. آنها فوتبال بازی کردند.
خب این دو ضمیر چیه؟ هم یعنی آنها مردان. فعل چی شده؟
لعبوا. یه واو آخرش داره.
اون واو شناسه جمع مذکر غایبه. لعب پلاس واو.
جالبه. حالا برای خانوما فرق میکنه حتما.
بله دیگه. جمله سوم رو بخونید.
انتون نکتبتون نرسائله. شما خانوم ها نامه هایی نوشتید. ضمیر انتون نه هست.
و فعل؟
کتبتون نه. آخرش تون نداره. کتب پلاس تون نه.
آفرین. یا جمله پنجم: هن وصلن الى الموقف. آنها خانوم ها به ایستگاه رسیدند. ضمیر هن هست.
فعلش شده وصلن. آخرش نداره. وصل پلاس نه.
بله، این نه شناسه جمع مؤنث غایبه. حتی برای مثنا مؤنث هم شناسه خاص داریم. جمله ششم رو ببینید.
هما وجدتا مفتاحهما. آن دو خانم کلیدشان را پیدا کردند. ضمیرش که هماست.
بله، هما هم برای مثنای مذکر به کار میره، هم مؤنث غایب. از فعل میفهمیم منظورش کدومه. فعلش چیه؟
وجدتا. یه تا آخرش داره. وجد پلاس تا.
این تا شناسه مثنای مؤنث غایبه.
و البته صیغه های مفرد مثل اول شخص مفرد یعنی من. جمله هفتم: انا طبخت و رزن لذیذم. من برنج خوشمزه ای پختم.
ضمیر انا شناسه چیه؟
تو. طبخ پلاس تو.
عالیه. تسلط روی این 14 صیغه و شناسه هاشون واقعا اساس فهم و ساختن جمله در زمان گذشته است.
پس اون جدول صفحه 21 خیلی مهمه.
خیلی. باید مثل جدول ضرب بلد باشید. چون این الگوها پایه ثابت جمله سازی در عربی هستند. ببینید چطور ریشه فعل مثلا ذهب ثابته، ولی با تغییر ضمیر فاعلی فقط شناسه آخرش عوض میشه،
که نشون بده کی کار رو انجام داده.
دقیقاً.
موافقم. حالا یکم از قواعد فاصله بگیریم و به نقش تصاویر و تمرینای واژگانی دیگه نگاه کنیم. مثلا تمرین دو، صفحات 12 و 13. خیلی جالبه. چند تا تصویر داده و زیرش سوال پرسیده.
بله، این تمرین ها هم مهمن.
مثلا عکس یه ساعت هست و پرسیده ماهازهی، این چیست؟ شما باید جواب بدید هازهی ساعتون.
درسته. یا مثلا عکس چند تا سنگ هست و پرسیده کم عدد الاحجار، تعداد سنگ ها چقدر است؟
باید بشمرید و عددش رو به عربی بگید.
بله، اینو تمرین ها دو تا هدف مهم دارن. یکی تقویت درک مطلب تصویریه، یعنی بتونید تصویر رو بفهمید و توصیفش کنید.
و دومی؟
دوم تمرین استفاده از کلمات پرسشی مهمه، مثل ما، چیست برای غیر انسان، من، چه کسی برای انسان، کم، چند تا، اینا، کجا، لیمن، مال چه کسی و آیا؟
این کلمات پرسشی خیلی کلیدی‌اند پس.
بله، کلید فهم خیلی از سوال‌ها هستن، چه توی کتاب چه توی امتحان.
علاوه بر این تمرین‌های موضوعی هم داریم که مستقیماً واژگان دسته‌بندی شده رو مرور می‌کنن.
درسته. مثل کدوما؟
مثل تمرین 3 صفحات 13 و 14 که از شما می‌خواد اعداد 1 تا 12 رو زیر تصاویرشون بنویسید. واحد، اسنان، ثلاثه.
آها، یا تمرین 6 صفحات 15 و 16 که روی رنگ ها تمرکز داره. اسود، ابیض، احمر.
ازرق، اخضر، اسفر، بله.
و همینطور تمرین 7 صفحه 17 برای روزهای هفته. الاحد، الاثنین، الثلاثا.
و تمرین 8 باز هم صفحه 17 برای فصلها. الربیع، الصیف، الخریف، الشتا.
یادگیری این واژگان به صورت دسته‌بندی شده خیلی به تثبیتشون کمک میکنه.
و احتمالاً توی امتحان هم ازشون سوال میاد؟
احتمالاً بله، حتماً یه بخشی از سوالات واژگان مربوط به همین هاست.
خب، تا اینجا کلی نکته از دل تمرین‌ها کشف کردیم. شاید خوب باشه یه جمع‌بندی سریع از نکات دستوری اصلی داشته باشیم.
حتماً، فکر خوبیه. نکات کلیدی گرامری که توی این درس مرور شدن اینها هستن. ببینید، 1. ضمایر اشاره، اسماء الاشاره. همونطور که مفصل دیدیم، هذا، هذه، ذلک، تلک برای مفرد.
هاذانی، هاتانی برای مثنای نزدیک.
و هاولائی، اولائیک برای جمع. قانون طلاییش چی بود؟
تطابق کامل با اسم بعدشون مشارون ایلی در جنس و عدد.
آفرین. 2. صرف فعل ماضی. تمرکز روی 14 صیغه و شناسه هایی که به آخر فعل می چسبن و فاعل رو نشون میدن.
مثل توما، وا، تونه، نه، تا، تو.
بله. و مرجع اصلی هم جدول صفحه 21-3، مترادف و متضاد. تمرین 9 صفحه 18 این مهارت رو تقویت میکنه. تشخیص کلمات هم معنی، مثلا ام، ولاده، مادر.
و کلمات متضاد مثل قریب، بعید، نزدیک، دور.
درسته، این دایره لغات شما رو غنی‌تر میکنه. 4 دسته‌بندی کلمات. 2 تمرین اینجا خیلی مهمن.
کدومها؟
تمرین 10 صفحه 18 که از شما میخواد کلمه ناهماهنگ رو پیدا کنید. این قدرت تحلیل شما رو بالا میبره.
آها، اونی که باید کلمه نامرتبط رو پیدا کنیم.
بله. و تمرین 12 صفحه 20 که خیلی مهمه و انواع اسم از نظر تعداد رو مرور میکنه. مثنی مذکر، مثل یومان، جمع مذکر سالم که معمولاً به ونه یا ینه ختم میشه، مثل واقفینه.
جمع مؤنث سالم که به ات ختم میشه، مثل شجرات.
و جمع مکسر.
بله، جمع مکسر که بیقاعده است و شکل مفردش میشکنه، مثل اشجار، کتب.
تشخیص اینها برای فهم ساختار جمله خیلی حیاتیه.
این جمع‌بندی عالی بود. حالا با توجه به این همه تمرین متنوع، اگه شما جای معلم باشید و بخواید از این درس امتحان بگیرید، چه نوع سوالهایی رو بیشتر مد نظر قرار میدید؟
سوال خوبیه. ببینید، تمرینه کتاب خودشون بهترین راهنما هستن. به احتمال خیلی زیاد سوالای امتحانم توی همین سبک ها خواهند بود.
یعنی چی مثلا؟
مثلا ترجمه. قطعاً ترجمه جمله از عربی به فارسی و شاید یکی دو جمله ساده از فارسی به عربی وجود داره. تمرکز اصلی روی ترجمه درست ضمایر اشاره و افعال ماضیه، مثل همون جملات تمرین 1 و 4.
خب، دیگه چی؟
واژگان. سوالاتی که مستقیماً لغت میپرسن، مثلا معنی یک کلمه رو میخوان یا مترادف و متضادش رو، مثل تمرین 9.
یا جای خالی بدن؟
بله، یا یه جمله با جای خالی میدن و شما باید کلمه مناسب رو انتخاب کنید، شبیه تمرین 11. یا ممکنه بخواین اسم رنگ‌ها، اعداد، روزها یا فصل‌ها رو بنویسید، مثل تمرین‌های 3، 6، 7، 8.
بخش قواعد چی؟
قواعد این بخش همیشه پای ثابت امتحانه. مهم، ممکنه بخوان نوع اسم مشخص کنید، مفرد، مثنا، انواع جمع، مثل تمرین 12.
یا ضمیر اشاره مناسب انتخاب کنیم.
بله، تطابق جنس و عدد، مثل تمرین 1. یا شکل صحیح فعل ماضی رو برای یه ضمیر خاص بنویسید یا انتخاب کنید، مثل تمرین 4. تشخیص کلمه ناهماهنگ، مثل تمرین 10. هم یه مدل سوال قواعدی معناییه.
درک مطلب چطور؟
ممکنه یه تصویر بدن و چند تا سوال کوتاه ازش بپرسن، شبیه تمرین 2.
و اون دام‌های متداول که گفتید؟
آها، حواستون باید به چی باشه؟ اشتباه گرفتن ضمایر اشاره دور و نزدیک. مثلا ذالک با هازا قاطی بشه.
یا عدم تطابق جنسیت و تعداد.
بله، بین ضمیر اشاره و اسم یا بین فعل و فاعل. این خیلی رایجه. اشتباه در صرف فعل ماضی مخصوصا برای صیغه‌های مثنا و جمع که کمی سخت‌ترن.
و جمع‌ها؟
و قاطی کردن جمع‌های سالم با جمع‌های مکسر. راه فرار از این دام‌ها هم دقت زیاد موقع خوندن سوال و مرور چند باره قواعد و لغات.
عالی بود. این دسته‌بندی و اشاره به دام‌ها واقعاً کمک می‌کنه که موقع درس خوندن و امتحان دادن حواسمون جمع‌تر باشه.
خب، فکر کنم به یه جمع‌بندی نهایی از این بررسی عمیق رسیدیم.
بله، تقریباً همه چیز رو پوشش دادیم.
ما توی این گفتگومون درس اول عربی هشتم رو که مرور پایه‌های هفتم بود با هم کالبد شکافی کردیم. 17 واژه جدید از المعجم رو مرور کردیم و روش‌هایی برای حفظ کردنشون گفتیم.
بعد عمیق شدیم توی قواعد کلیدی مثل انواع ضمایر اشاره و قانون تطابقشون با اسم
و همچنین صرف فعل ماضی برای 14 صیغه و نقش شناساها رو بررسی کردیم. واژگان موضوعی مثل اعداد، رنگ‌ها، روزها و فصلها رو هم دوره کردیم.
بله، و از طریق تمرین‌ها به نکات مهمی مثل تفاوت مترادف و متضاد، نحوه تشخیص کلمه ناهماهنگ و مخصوصاً انواع جمع پرداختیم. مذکر سالم، مؤنث سالم و مکسر. یادتون باشه کلید یادگیری زبان به خصوص زبانی مثل عربی که ساختار محکمی داره، تمرین و تکراره.
فقط خوندن کافی نیست پس؟
اصلاً، باید تمرین حل کنید، جمله بسازید و سعی کنید از کلمات و قواعد جدید توی صحبت یا نوشتنتون استفاده کنید. پیشنهاد میکنم حتما تمرین‌های همین درس رو دوباره حل کنید، این بار با نگاه دقیق‌تر به نکاتی که گفتیم.
و برای اینکه کمی ذهنتون رو بیشتر درگیر کنیم و مطمئن بشیم که عمق مطالب رو درک کردید، به این چند تا سوال فکر کنید. لازم نیست حتما جواب کامل بنویسید، همین که روشون فکر کنید کافیه. سوال اول، چطور میتونید از الگوی شناساهای فعل ماضی، همونا که توی جدول صفحه 21 هستن، استفاده کنید تا معنی جملاتی رو بفهمید که فاعلشون به صراحت توی جمله نیومده؟
یعنی مثلا فقط نوشته ذهبوا، از کجا میفهمید فاعلش کیه؟ از همون شناسه واو.
دقیقاً. سوال دوم، به نظرتون چرا عربی بین جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمع مکسر تفاوت قائل میشه؟
آیا این تفاوت‌ها فقط شکلی هستن یا ممکنه روی معنی هم تأثیر بذارن؟ چطور میشه جمع مکسر رو از سالم تشخیص داد وقتی قاعده مشخصی نداره؟ دوباره تمرین 12 رو ببینید.
و سوال سوم، اگر بخواید یه داستان خیلی کوتاه، مثلا 2-3 خط، درباره یه روز در مدرسه به عربی بنویسید، چطور از ضمایر اشاره مختلف هذا، هذه، هؤلاء و افعال ماضی مختلف مثلا برای من، دوستم، معلممان استفاده می‌کنید تا داستانتون واضح و دقیق باشه؟
فکر کردن به این سوال‌ها باعث میشه مطالب فقط یه سری قانون خشک نباشن، بلکه کاربردشون رو بهتر درک کنید. این درس اول شاید ساده به نظر برسه، اما همین ضمایر، افعال و انواع اسم آجرهای اولیه ساختمان زبان عربی هستن.
پس پایش خیلی مهمه.
بله، وقتی اینها رو خوب یاد بگیرید، درک متون پیچیده تر، حتی آیات قرآن کریم براتون خیلی راحت تر میشه. به این فکر کنید که با یادگیری همین ساختارها دارید کلید ورود به دنیای بزرگتری از معنا و مفهوم رو به دست میارید.
این بررسی عمیق ما از درس اول عربی پایه هشتم هم به پایان رسید. واقعا امیدواریم که تونسته باشیم نکات کلیدی رو براتون شفافتر کنیم
و انگیزه ای برای ادامه مسیر یادگیری در شما ایجاد کرده باشیم. به یادگیری ادامه بدید، از چالش های زبان نترسید و از کشف زیبایی ها و منطق زبان عربی لذت ببرید. موفق باشید.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسا در تولید شده است.